الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جلد چهار بهار، صفحه 229، خط 5. احد لا به تحویل عدد، حدیث 3 از باب جوامع توحید. احد لا به تحویل عدد، احدیتی داره که عددی نیست. ظاهر لا به تحویل مباشره، ظهور داره پروردگار. و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم. اما ظهورش به صورت مباشرت با یکی از حواس نیست که ما ببینیم، قابل رؤیت ظاهری با این چشم ظاهر باشه. متجلن لا به استحلال رؤیه، جلوه داره، تجلی داره، اما نه به اون صورت که ما به وسیله چشم ببینیم. با چشم قلب میشه دید خداوند متعال. باطنون لا به مزایله، پروردگار متعال باطنه، اما نه به صورت مزایله. الا به مفارقت مکانه، به ان انتقل ان مکانه الى مکان آخر خط و خفی عنه. یه جایی بره، مثلا یه جایی پوشیده بشه، مخفی بشه. آب اندخل فی بواطنهم حتی عرفها. اینجور نیست که بیاد تو داخل در باطن ما تا اینکه شناخته بشه، بلکه باطنه به این معنی که کنهش برای هیچکی مشخص نیست، کنهش مخفی از عقول ماست. و علمه به باطنه و اسرار باطنه به این معنی که باطن ما رو میدونه، اسرار ما رو میدونه. هرچی ما مخفی کنیم و به همه اینها آله. مباینون لا به مسافه، ای لیس مباینتو، خداوند متعال مباین با ماست، جدای از ماست، اما به این صورت نیست که مثلا از نظر مسافت با از ما بعید باشه و دور باشه، بلکه اگر میگیم ما مباینون، به معنای اینه که لقایت کمالهی و نقصهم، باینهم فی ذات و صفات. او در قایت کماله، بی نهایت هستیه، بی نهایت کماله و ما بی نهایت ناقصی، نزا در ذات مباینه با ماست. او بی نهایته، ما محدود. او غنی به ذات، ما فقیر به ذات. او همه صفات کمالیه رو به طور لایتناها داره، ما وابسته ایم، محتاجیم. قریب لا به مدانات، خدا نزدیک ماست اما نه به صورت مکانی که مکانش نزدیک ما باشه، بلکه نزدیک ماست از این جهتی که خدا عالم به همه ظاهر و باطن ماست. نزدیک ماست از این جهتی که او علت با معلول متصرفا وابسته ایم. نزدیک از این جهت که ما مربوب او هستیم، مشمول رحمت او هستیم. لطیفون لا به تجسم، خدا لطیفه اما لطافت ظاهری و جسمی که نداره، مثلا چیز ظریفی باشه. ای لطیفون لا بکنی جسمن لهو قوامون دقیق، آ حجمون سقیل، آ ترکیبون غریب و سونون عجیب. لطافت به این معنی ظرافت کاری نیست که خدا ظریفه، مثلا همون ظریفی که اجسام ده، ظرافتی که اجسام ده. بلکه لطافت پروردگار از این جهته که چیزای خیلی لطیف رو آفریده و عالم به همه اسرار و بواطن و همه چی ظاهر و باطن. موجود لا بعد عدم، خداوند موجوده اما نه اینکه مثلا اول نبود بعد بود شد، اگه این چنین باشه که واجب نیست، خالق نیست. فاعل لا به استرار، یعنی پروردگار متعال کار رو انجام میده اما مجبور نیست، مستر نیست، کمال اختیار داره، همه قدرت ها مال اوست. مقدر لا به جول فکره، خدا تقدیر کننده است، مهندسی همه چی رو داره، هر چی رو به اندازه. قدر یعنی همون اندازه‌گیری، خلق یعنی اندازه‌گیریه که چجوری اندازه میگه چجوری باید بیافرینه، اما نه به این که با جبلان فکری فکر کنه و بفهمه اندازه‌گیری کنه. او بی‌نهایت علم داره، نیازی به فکر نداره. مدبرون لا به حرکه، تدبیر همه عالم به دست اوست اما نمی که حرکت کنه جایی به جایی بره. مریدون لا به حمامه، اراده داره اما نه اراده مثل ما که عزم میکنه، احتمال میکنه، اول شک داشته باشه بعد تصمیم جدی بگیره. شائن لا به همه، خدا مشیت داره، بعد از اینکه اراده کرد مشیت پیدا میکنه، مشیتش به چیزی تعلق میگیره اما مشیتش به این نیست مثلا عزم و قصد حادثی که ما داریم، مثلا یه موقع نبوده مشیت نداشتیم این حالا مشیت پیدا کن. خدا که در معرض این تغییرات نمیشه که. مشیت پروردگار متعال یعنی همین هستی که به اشیا میده، خواسته که بده این همه عنایات، این همه مخلوقات، این همه شگفتی ها. شائن لا به همه یعنی مثل ما نیست که عزم و یه قصدی مثلا نداشتیم بعد پیدا کنیم، که اگر این چنین بشه خدا در معرض تغییرات میشه پیدا قرار میکن. مدرکون لا به مجسه، خدا اشیا رو درک میکنه اما نه که با دستش مثلا مس کنه تا بفهم. سمیعون میشه نبد اما نه به این گوشی که ما داریم، یعنی همه مسموعات شنیدنی ها معلومه پرونده. بصیرون لا به عداد، میبینه اما نه با این چشمی که ما میبینیم، با این وسیله که ما داریم، یعنی همه مبصرات و دیدنی ها برای پروردگار متعال معلوم. لا تصبر اوقات، خدا زمان بردار نیست، محدود به زمان نیست، زمان او رو احاطه نمی کنه و همیشگیه، خالق زمانه، نه اینکه خودش هم زمانی باشه و قابل حرکت و تغییره. ولا تو زمین هل اماکن، همه اماکن او آفریده، همهش مکانی او رو در بر نمیگیره و الا میشه محتاج و الا میشه ممکن، واجب نیست، خدا نیست. ولا تأخذه سنات، چرت خدا، چرت ها خدا رو نمیگیره. ولا تحده صفات، صفات خدا رو محدود نمیکنه که مثلا علمش غیر قدرتش میشه، قدرتش غیر حیاتش میشه. خدا لایتناه هاست. ولا تفیده الادوات، ای لا ینتفع ولا یستفید از وسائلی که ما داریم، از چشم و گوش و دست و پا و اینا، اینا هیچ فایده برای خدا نداره. یعنی خدا از اینها استفاده نمیکنه. سبق الاوقات، سبق الاوقات کونو، مثلا کون هستی پروردگار سابق بر همه زمان هست. زمان آفرینه، او داخل در زمان نیست، داخل در حرکت ها و تغییرات نیست. سبق الاوقات کون، اوقات کونو ولا عدم وجودو، خداوند متعال وجودش بر اعدام سابق بر اعدام، اینجوری که اول نباشه بعد باشه. ولی ابتداء ازلو، خدا ازلیتش سبقت بر ابتدا و شروع و مبدا و اینا ده. به تشعیر المشاعر عرف ان لا مشعر له، ای به خلقه المشاعر الادراکیه و حفاظت على الخلق عرف ان لا مشعر له. خب وقتی پروردگار متعالی مشاعر ادراکی رو چشم و گوش و امثال ذالک رو به ما حفاظه کرد و داد، معلوم میشه خودش اینا رو نداره، چون اگه داشت که خودش هم محتاج بود، خودش دیگه واجب الوجود نمیشد، خودش شبیه به مخلوق میشد، شبیه به مخلوق که شد دیگه خالق نمیتونه باشه. و به تجهید الجواهر عرف ان لا جوهر له، یعنی به تحقیق حقایق این جواهر رو که جاه جوهر، یعنی چیزی که از وجود فعل خارج از وجود لا فی موضوع، اعراض اونایی هستن که از وجود فعل خارج وجود فی موضوع، اعراض به این معنی. خب این که پروردگار متعال جواهری رو آفریده، حقایق این جواهر رو به وجود آورده و ماهیاتشون رو به وجود آورده، خب معلوم میشه که بس اینا محتاجن، ممکنن، جواهر همه ممکنن و خداوند متعال واجب الوجود به ذاته، به الله خدا هم میشه محتاج. پس اونی که مبدع همه این جواهره، این جواهر همه ممکنن و او واجب الوجود. و به مزادت بین الاشیاء عرف ان لا ضد له، هر مراد به ضد، این ضده که اینجا فرمودن یعنی چی؟ همون ضده اصطلاحیه که موجودان متعاقبان علی موضوع او محل واحد، مثل سیاهی و سفیدی که پشت سر همه، یک جا نمیشه هم سیاه باشه هم سفید باشه، در یه محل واحد نمیتونن تحقق پیدا کنن، هم سفیدی باشه هم سیاه باشه. یا حالا به این معنا ضدیت، یا به معنای عرفیش، یعنی ضد اونه، یعنی چیزی که مثلا مثل اون در قدرت، مثل دو مثلا فرق بفرمایید، آدم شجاع این ضد اونه، یعنی هر کدومشون قدرتشون مساویه. اگر به معنای اول بگیریم که اصطلاحی باشه، امران وجودیان که در یک جا محقق نمیشن، میگه پروردگار متعال وقتی ازداد رو در محلهای خودشون آفرید و ما دیدیم که این ازداد همه محتاجن، سفیدی سیاهی خوینه همه نیاز داره، سفیدی یک جایی میخواد، محلی میخواد که در اونجا تحقق پیدا کنه. سیاهی و همچنین همه اجداد محتاجن و حاجت به محل منافات با وجوب وجود داره. پس معلوم میشه پروردگار متعال که واجب وجوده ضدی نداره، یا به این معنی که هر کدوم از این ضدان مانع وجود دیگری. سفیدی مانع سیاهی، سیاهی مانع اینه، دفعش میکنه، فانیش میکنه. خب ما میفهمیم که پروردگار متعال چیزی نمیتونه اونو دفعش بکنه، او واجبه به ذات. یا برای اینکه تضاد اصلا در صورتیه که محدودیتی باشه، در حدی که سیاهی هست سفیدی نیست، سفیدی هست سیاهی نیست، و اینا همه اضداد محدودن، به خدا گفتیم نامحدود. اگر به این معنا بگیریم که به معنای عرفیش، یعنی مثل دو قدرتمندی، دو شجاعی که در قوت مساویه با هم دیگن و ضد هم دیگن، میتونن با هم دیگه مثلا غلبه بر هم دیگه پیدا کن، به این معنا اگر ما گرفتیم، خب کسی که مساوی باشه در قدرت با واجب الوجود باید اونم واجب باشه، در صورتی که ما ثابت کردیم که یک واجب الوجود به ذات بیشتر نداری. و به مقارنتهی بین الامور عرف ان لا قرینه ده. وقتی ما میبینیم پروردگار متعال بعضی از چیزها رو مقارنه بعضی قرار داده، مثلا عرض سفیدی روی یک جسمی میه کل عراض و محل ها و متمکنات و امکنات و یه چیزهایی هستن که متمکنن، مکان میخوان، مثل انسان با مکانش مقارنه، یا ملزومات با لوازمشون مقارن هست. خب معلوم میشه که خداوند متعال قرینی نداره مثل خودش. عرف انه لیس له قرین مثلها، هیچ کی قرینی مثل خدا نیست که مقارن هم دیگه باشه. چرا؟ برای اینکه هر نوعی از این انواع کسی که قرین هم دیگن نقص دارن، عجز دارن، افتقار دارن. سفیدی نیاز به یک جسم داره مثلا. پس به مقارنتهی بین الامور که اینا همه محتاجن، او رو به املا قرینه لو به لونم میشد محتاج. زادن نوره به ظلمه، خداوند متعال مزاده قرار داده ما بین نور و ظلمه. و جلایته بل با هم، مثلا یه مزاده ما بین نور و ظلمت قرار داده، یدل علی ان الظلمه همون وجودی کما هو مشهور، امکان تضاد محمولا علی معنی المصطلح. اگه تضاد دیگه اینجا زادن نور به ظلمه، به معنی هم مستلج امران وجودیان مثلا یتاقوان علا محل واحد، یکی پس از دیگری میان، هر دو با هم نمیشه در یه محل قرار بگیره. زادن نوره به ظلمه، خداوند متعال ما بین نور و ظلمت تضاد ایجاد کرده. ولی جلایته بل با هم، جلایت به معنای وضوح و ظهوره، با هم به معنای خفای. خب ما بین وضوح و خفا تضاد پروردگار قرار داد. و جسوعه بل بلد، خداوند متعال ما بین جسو، جسو معنای چیز سفت و سختیه، جسعت الارزو به زم پیه مجسوعه من الجسا، یعنی زمین سفته محکم، خداوند متعال ما بین چیزهای محکم و چیزهای نرم تضاد ایجاد کرده. و سرده بالحرور، حرور به معنای بادهای گرم رو میگه. بادهای سرد و گرم با هم دیگه تضاد ایجاد کرده پروردگار بینشون. مؤلفون بین متعادیات، بین همه اینا که با هم دیگه تضاد دارن، مخالفت دارن، تألیف ایجاد کرده برای اینکه استفاده هایی برای مخلوقات داشته باشن. با اینکه اینا ضد همن اما رو هم رفته با هم دیگه میتونن کمک به مخلوقات باشن. مفرقون بین متنادیات، چیزایی که با هم دیگه نزدیکن پروردگار طبق مساله اونها رو از هم دیگه جدا میکنه. دالتون به تفریق ها علا مفرق ها، وقتی اینا رو جدا میکنه معلوم میشه کسی هست که اینا رو از هم جدا میکنه و اینا به خود که اینا جدا نمیشه. و به تألیف ها علا مؤلف ها، خب بعضی از امور و مخلوقات و گیاهان و حیوانات و اینا رو با هم دیگه الفت درشون ایجاد میکنه، واسه کسی هست که الفت ایجاد میکنه. ذالک قوله از جل و عظم من کل شیء خلقنا زوجین، و این زوجین و ما بینشون ائتلاف ایجاد میکنه. لعلکم تذکرون، پروردگار متعال از هر چیزی دو زوج آفریده شاید شما تذکر به ربوبیت حق پیدا کنید. تو همینجا کافیه، بقیهش باشه برای جلسه آینده ایشون. بحث شیعه، کتاب شیعه، رسیدیم به صفحه 175، مسئله قضا و قدر. ابتداعا دو تا حدیثی که اینجا ذکر فرموده بودن در بحث احادیث رو عرض کنیم، 18 و 19. صفحه 155، 20 حدیث به عنوان نمونه، 17 تو راجع به توحید بود، 18 و 19 و 20 هم، 18 و 19 هم راجع به قدر و قضا و قدره، 20 هم راجع به عوالم مختلف. اما 18 صفحه 155، حدیثی که از امام اول در تفسیر قدر وارد است. جا الیه رجل فقال یا امیر المؤمنین اخبرنی عن القدر، آقا به من بفرمید قدر چیه، تفسیر بفرمید. فقال بحر عمیق فلا تلج، فرمود دریای جرفیست در اون فرو مرا. فقال یا امیر المومن اخبرنی عن القدر، دوباره گفت که آقا تفسیر بفرمی. فهمون طریقون مزلمون، راهیست تاریک، فلا تسلوک، این دارو نرو نپیم. قال یا امیر المومن اخبرنی عن القدر، برای بار سوم باز از آقا خواست که قدر رو تفسیر کن. فهمون سر الله فلا تتکلف، خود تو به تکلف ننتوز، سر از اسرار علم. قال یا امیر المومنین، بعد از مرتبه سوم باز مرتبه چهارم گو اخبرنی عن القدر. فقال امیر المومنین علیه السلام اما اذا ابیت، اگه نه شما بالاخره میخواید تفسیر کنم به اینی سوالی که من ابتدایی سوالی میکنم. اخبرنی اکانت رحمت الله للعباد قبل اعمال العباد. به من بگو بینم آیا رحمت خدا نسبت به بندگان قبل از اینکه بندگان کاری بکنن رحمت خدا شامل حالشون شد، یا اینکه اول اعمالی انجام دادن بعد رحمت خدا شاملشون شد. امکانت اعمال العباد قبل رحمت الله. این تا اینجا. چنان که از حدیث شریف برمی آید مراد سائل از تفسیر قدر تفسیر لفظ قدر و بیان معنی آن نبوده که لغت بخواد معنی، بلکه مراد اثبات وجود آن بوده و معنای قدر که ارتباط اعمال انسان به مشیت و اراده حق سبحانه می باشد. معنی قدر اینه، این اعمال ما چه ارتباطی با اراده و مشیت خداوند. این مسئله ارتباط اعمال با مشیت حق در صدر اسلام و صدر اول اسلام مورد مشاجره شدیدی بوده، نزاع میکرد در میان مسلم و امام علیه السلام از راه اینکه صفت رحمت حق سبحانه با حدوث اعمال حادث نشده، یعنی وقتی ما کاری کردیم میدونید که رحمت خدا بعد حادث شد، از این دایشون به ثبوت قدر استدلال فرمود. توضیح مطلب چی؟ توضیح این که دستگاه آفرینش و نظام عامی که در سراسر جهان که جزی از اون همین انسان از قرار گرفته مشتمل بر غایات و مقاصدیست که لایزال موجودات به اونها میرسه و لباسهای رنگارنگ کمالیست که میپوشه و نعمتهای گوناگونیست که از خان احسان حق برخوردار میشه. این دستگاه آفرینش همه و همه اونها بدون تردید و مصادیق رحمت میباشه، رحمت خداست این همه عنایات و شگفتی ها و نعمت ها و ضروری است که خلقت بدون غایت نبوده. برای چی آفرید خدا اینه؟ و غایت و غرض وجود شی پیش از خودش باید ثبوت داشته باشه، غایتی باید در نظر گرفته باشه تا برای اون غایت یه چیزی آفریده بشه، وگرنه آفرینش جهان لغو محض اگه بی هدف باشه. و این همه ارتباطاتی که ما بین مخلوقات هست باطل و غایات خلقت اتفاقی و بدون اراده جهان آفرین خواهد. پس باید رحمت حق نسبت به آفریده های خود پیش از اونها یک نفع تحقق داشته باشه که به خاطر اون هدف و غایت خداوند این همه مخلوقات آفرید. و چون یکی از مصادیق رحمت نتایج حسنه است که به اعمال حسنه بندگان با مشیت حق تعلق میگیرد، یکی از مصادیق رحمت همینه که ما کارهای خوبی میکنیم نتایجی داره، مانند نعمتهای دنیوی و اخروی و توبه و آمرزش و غیر اونها. ناگزیر باید گفت که رحمت حق قبل از پیدایش اعمال تحقق داشته. و البته تحقق تعلق اراده به رسانیدن رحمت که یه رحمت خدا میرسونه در صورتی که ما اعمالی داشته باشیم به واسطه جزای اعمال. بدون تعلق اراده به خود اعمال معنی نداره. تعلق اراده به رسانیدن رحمت به وسیله جزای اعمال، خب بدون تعلق اراده به خود اعمال معنی نداره، باید اراده خدا به اعمال ما باشه تا این اعمال موجب رحمت بشه. پس خود اعمال نیز مورد تعلق اراده حق خواهد بود و پر روشن است که تعلق اراده حق به عمل انسان، خب اگه خدا اراده داره که ما نماز بخونیم کار خیر انجام بدیم، مستلزم بطلان تأثیر اراده خود انسان در عملش نخواهد. چون خدا اراده کرده ما نماز بخونیم، بس دیگه اراده ما در نماز خوندن مؤثر نیست، اراده ما در کار خوب مؤثر نیست. این که معنیش این نیست که اینجوری نیست، زیرا علیت حق سبحانه درست خدا علته، اما علیت عامل را که در میان اشیا هست ابطال نمی کنه. ما هم علت برای این نمازیم، این علیت که باطل نمی کنه که خدا علته، علت و علله. ولی چون علت الالده یعنی ما علت نیستیم دیگه، یعنی ما نماز نمیخونیم، ما اراده نداریم، ما حرکت نداریم. نه اینجور نیست. پس در حقیقت اراده حق به چی تعلق گرفته؟ به اراده انسانی که موجوده. خدا اراده کرده که ما با اختیار خودمون نماز بخونیم، کار خیر انجام بدیم، عدالت داشته باشیم. و به عبارت دیگر حق سبحانه فعل اختیاری انسانو میخواد، نه فعل جبری. در قسمت اخیر حدیث غلبه اراده و مشیت حق نسبت به اراده خلق بیان شده و تأثیر همون مشیت اولا در تمام انسان اثبات گردیده. این قسمت بعدیش که اینجا میخوام بخونیم الان عرض میکنیم. قال الراوی فقال له الرجل بل کانت رحمت الله للعباد قبل اعمال العباد. خونجا آقا سوال که دای رحمت خدا نسبت به بندگان قبل از اعمال یا بعد اعمال؟ راوی میگه نه آقا قبل از اعمال. امیر المؤمنین فهمود قوم و فسلموا علی اخیکم. حالا دیگه حرف درست دادیم، برادر شما مسلمون شد، اما قبلا که کافر بود. که بخواد بگه مثلا رحمت خدا بعد از اعمال، این کفره. اول پروردگار اون قایت در نظر گرفت، بعد این عالم را آفرید. قال بن تلق الرجل غیر بعید چون من سلف اینه. یه مقدار دار رفت دوباره آمد خدمت آقا. فقال یا امیر المؤمنین قبل مشیت الاولا نقوم و نقود و نقبز و نفسود. آیا با همون مشیتی که پروردگار داشته ما قیام و قعود و قبض و بس داریم؟ امیر المؤمنین فهمید که هنوز که تو مشیت گیری. اما من سه تا سوال ازت میکنم. اما اینی سائل که ان سلاس لا یجعل الله لک فی شیء منها مخرج. از هیچ کدوم راه فرار نده. اخبرنی اخلق الله العباد کماشا او کماشا. فقال کماشا. قال فخلق الله العباد لماشا لماشا. فقال لماشا. قال یعتونه یوم القیامه کماشا کماشا. قال کماشا. قال قم فلیس الیک من المشیتش. راوی گوید اون مد پاسخ داد بلکه رحمت خدا نسبت به بندگان خود قبل از اعمال بندگان بود. پس حضرت به حضار فرمود برخیز دار برادر خود سلام کنید، زیرا اسلام آورد در حالی که قبلا کافر. اون مد رفت و هنوز زیاد فاصله نگرفته بود که دوباره برگشته و عرض کرد یا امیرالمومنین آیا با همون مشیت اولای خدا برمیخیزیم و مینشینیم و قبض و بس به وجود میابریم؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود عجب، و هنوز در مشیت گیر کردی. از تو از سه چیز سوال خواهم پرسید که خداوند در هیچ کدام اونها مقل مفضلی برای تو قرار نده. به من بگو آیا خداوند بندگان رو به نحوی که خودش خواسته آفریده یا به نحوی که اونا خواست؟ گفت به نحوی که خودش خواست. فهمود خداوند بندگان رو برای اون چی خودش خواسته خلق کرده یا برای اون چی اونها خواسته؟ گفت برای اون چی خودش خواسته. فهمود آیا روز قیامت به نحوی که او خواسته پیش می آیند یا به نحوی که خودشان می خواد؟ گفت به نحوی که خودش خواسته. فهمود برخیز، چیزی از مشیت به تو واگذار نشده. پس اصل مشیت ما پروردگار متعاله و خداست که خواسته که ما مختار باشیم، آزاد بشیم، کار خیر انجام بدیم یا کار شر انجام بدیم. این هم حدیث 18 همی که اینجا ذکر فرموده میمونه حدیث بعدی. و صلی الله علی محمد و علیه.